گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل 11، کلوپ دوئل. صبح روز یک شنبه که هری از خواب بیدار شد، آفتاب زمستانی اتاق را روشن کرده بود. دستش دوباره دارای استخوان، اما اندکی انعطاف ناپذیر بود. فوراً روی تختش نشست و به تخت خواب کالین نگاهی انداخت. اما پرده های بلندی که خودش پشت آنها لباسش را عوض کرده بود، دور تا دور تخت کالین کشیده شده بود. خانم پامفری که دید او بیدار شده است، با عجله و سر و صدا سینی صبحانه او را آورد و شروع به خم و راست کردن دست و انگشت های هری کرد. هنگامی که هری با دست چپش ناشیانه حلیم می‌خورد، خانم پامفری گفت: خیلی عالیه. وقتی صبحانه‌تو خوردی میتونی بری. هری به سرعت لباسش را پوشید و با عجله به برج گریفندور رفت. میخواست هرچه زودتر قضیه کالین و دابی را برای رون و هرمیونی تعریف کند، اما آنها در برج نبودند. هری از برج بیرون آمد تا دنبال آنها بگردد. نمیدانست ممکن است کجا رفته باشند. از اینکه آنها جویای سلامتی دستش نشده بودند، اندکی رنجیده خاطر شده بود. وقتی از جلوی کتابخانه میگذشت، پرسی ویزلی را دید که سلانه سلانه از آنجا بیرون میآمد. این بار برخلاف آخرین بار که او را دیده بود، خوش اخلاق به نظر می رسید. او گفت: سلام هری، دیروز عجب عالی بازی کردی. واقعا که خیلی عالی بود. امتیاز گریفندور برای بردن جام قهرمانی گروه ها از همه بیشتره. تو 50 امتیاز گرفتی. رون و هرمیونی رو ندیدی؟ پرسی که لبخندش از صورتش محو می شد گفت: نه، امیدوارم روم به یه توالت ویژه دخترای دیگه نرفته باشه. هری به زور خندید و وقتی مطمئن شد پرسی کاملا از او دور شده است، یک راست به دستشویی میرتل گریان رفت. تردید داشت که روم و هرمیونی به آنجا رفته باشند، اما وقتی مطمئن شد که فیلچ یا یکی از دانش آموزان ارشد آن طرف ها نیست، در دستشویی را باز کرد و صدای آنها را از یکی از توالت ها شنید. هری در را پشت سرش بست و گفت: منم. ابتدا صدای دنگ و بعد صدای شلپی آمد و بعد از آن صدای حبس شدن نفس کسی به گوش رسید. آنگاه چشم‌های هرمیونی را دید که از لای در بیرون را نگاه می‌کرد. او گفت: هری، ما را ترسوندی. بیا تو، دستت چطوره؟ هری چشم‌هایش را تنگ کرد و به داخل توالت نگاهی انداخت و گفت: خوبه. یک پاتیل کهنه روی توالت قرار داشت. از صدای ترق ترق زیر پاتیل معلوم بود که آتشی زیر آن روشن کردند. به وجود آوردن آتش‌های قابل حمل و ضد آب در تخصص هرمیونی بود. همین که هری به زحمت در توالت را دوباره قفل کرد، رون توضیح داد: می‌خواستیم به دیدنت بیایم، ولی تصمیم گرفتیم زودتر مجون رو بار کنیم. به این نتیجه رسیدیم که اینجا امن‌ترین جا برای مخفی کردن مجونه. هری شروع کرد به بازگو کردن قضیه کالین، اما هرمیونی به میان حرفش دوید و گفت: خودمون قضیه رو میدونیم. امروز صبح وقتی پروفسور مک‌گوناگال برای پروفسور فلیتویک تعریف میکرد، حرفش رو شنیدیم. برای همین تصمیم گرفتیم که هرچه زودتر. رون صدای خورناس مانندی درآورد و گفت: هرچه زودتر بتونیم از زیر زبون مالفوی حرف بکشیم. میدونی چیه؟ بعد از مسابقه کویدیچ کفرش در اومده و دقه دلیشو سر کالین بیچاره خالی کرده. هری به هرمیونی نگاه کرد که دسته دسته علف‌های هفت بند را جدا می‌کرد و درون پاتیل می‌ریخت و گفت: یه چیز دیگه هم هست. نصف شب دابی به دیدنم اومده بود. رون و هرمیونی با چهره‌های شگفت‌زده به او نگاه کردند. هری همه چیزهایی را که دابی گفته بود یا از گفتنش سرباز زده بود برایشان نقل کرد و رون و هرمیونی که دهانشان باز مانده بود به حرفهایش گوش کردند. هرمیونی گفت: حفره اسرار قبلا باز شده؟ رون با حالت پیروزمندانه‌ای گفت: این همه چیز رو روشن میکنه. حتما لوسیوس مالفوی دورانی که توی هاگوارتز بوده اونو باز کرده و حالا هم به دریکوی عزیزش گفته که چطوری باید این کارو بکنه. قشنگ معلومه دیگه. ای کاش دابی گفته بود چجور هیولای اونجاست. خیلی دلم میخواد بدونم چرا تا حالا هیچکی اونو ندیده. هرمیونی زالوهای ته پاتیل را هم زد و گفت: شاید خودشو نامرئی میکنه. شاید هم میتونه تغییر قیافه بده. مثلا به شکل زره و کلاه خود یا یه همچین چیزی در بیاد. من توی کتابی خوندم که قولای آفتاب پرست. رون مقداری حشره توربال مرده روی زالوها ریخت و گفت: تو دیگه زیادی کتاب میخونی هرمیونی. آنگاه بسته حشره های توربال را که خالی شده بود مچاله کرد و برگشت و به هری نگاهی انداخت. با تأسف سرش را تکان داد و گفت: پس دابی نذاش سوار قطار بشیم و دست تو رو شکست. میدونی چیه هری؟ اگه همینطوری بخواد جونتو نجات بده تو رو به کشتن میده. تا صبح روز دوشنبه خبر حمله به کالین کریوی و ماندن بدن خشک و بیجان او در درمانگاه در تمام مدرسه پر شده بود. بازار شایعات و سوءظن در مدرسه داغ بود. سال اولی ها گروه گروه در مدرسه راه می رفتند مبادا به آنها نیز حمله کنند. جینی ویزلی که در کلاس وردهای جادویی کنار کالین می نشست بسیار آشفته و پریشان بود. و از نظر هری، فرد و جورج برای تغییر حال و هوای او راه بسیار نامناسبی را انتخاب کرده بودند. آن دو به نوبت خود را با خز می پوشندند و از پشت مجسمه ها جلوی جینی می پریدند و تنها زمانی از این کار دست برداشتند که پرسی که کم مانده بود از خشم و غضب سکته کند به آنها گفت می خواهد برای مادرش نامه بنویسد و به او بگوید که جینی شبها کابوس می بیند. در این میان دور از چشم اساتید بازار انواع تلسم و خرمهره و وسایل دفع بلا داغ بود. نویل لانگباتم یک پیاز سبز بزرگ و بوگندو، یک کریستال نکتیز ارغوانی و دوم گندیده یک سمندر خریده بود. اما بعد از آن بقیه دانش آموزان گریفندور به او تذکر دادن که چون یک اصیل زاده است امکان ندارد به او حمله شود و جانش در خطر نیست. نویل با قیافه ترسان گفت: اول از همه سراغ فیلچ رفتن. همه می دونن منم تقریبا فشفشم. در هفته دوم دسامبر، پروفسور مک‌گوناگال مثل همیشه به میان دانش آموزان آمد تا نام کسانی را که تعطیلات کریسمس را در مدرسه می گذراندند یادداشت کند. هری، رون و هرمیونی فهرست اسامی را امضا کردند. شنیده بودند مالفوی نیز در مدرسه می ماند و این سوءظن آنها را تقویت می کرد. تعطیلات بهترین فرصت برای خوردن معجون و کشیدن حرف از زیر زبان مالفوی بود. متاسفانه معجون هنوز آماده نشده بود. هنوز شاخ اسب دو شاخ و پوست مار درختی آفریقایی را تهیه نکرده بودند و تنها جایی که می توانستند این دو قلم را پیدا کنند انبار خصوصی اسنیپ بود. هری ترجیح می داد با هیولای افسانه‌ای اسلیدرین روبرو شود. اما اسنیپ او را هنگام دزدی از دفترش دستگیر نکند. اما از این احساس چیزی به آن دو نگفته بود. پیش از فرارسیدن پنج شنبه بعد از ظهر که دو جلسه پشت سر هم کلاس مجنون سازی داشتند، هرمیونی گفت یه نفر باید حواس اسنیپ رو پرت کنه و اونو مشغول نگه داره. اون وقت یکی از ما میتونه دزدکی به دفتر اسنیپ بره و چیزایی که لازم داریم برداره. هری و رون با نگرانی به هرمیونی نگاه کردند. هرمیونی با حالتی بسیار عادی ادامه داد به گمونم بهتره من عمل دزدی رو انجام بدم. آخه من سابقم خوبه. اما اگه شما دوتا رو بگیرن حتما اخراجتون میکنن. پس تنها کاری که باید بکنین اینه که یه آشوبی توی کلاس بپا کنین و حدود 5 دقیقه سر اسنیپ رو گرم نگه دارید. هری لبخنده بیرمقی زد. آشوب بپا کردن عمدی سر کلاس اسنیپ مثل سیخونک زدن به چشم یک اژدهای خفته بود. کلاس مجنون سازی در یکی از دخمه های بزرگ تشکیل شد. درس پنجشنبه بعد از ظهر مثل همیشه پیش می رفت. 20 پاتیل در میان میزهای چوبی قلقل می کرد و محفظه های مواد اولیه مجنون ها و ترازوی فلزی بر روی میزها به چشم می خورد. اسنیپ در فضای پربخار دخمه دور می زد و از کار دانش آموزان گریفندور ایراد می گرفت. در این میان دانش آموزان اسلیدرین با نگاه‌های حاکی از قدردانی پوزخند می‌زدند. دریکو مالفوی که شاگرد نور چشمی اسنیپ بود، پشت سر هم چشم پف ماهی‌ها را به طرف هری و رون می‌انداخت و آنها می‌دانستند که اگر تلافی کنند، بی برو برگرد مجازات می‌شوند. محلول تورمزای هری خیلی آبکی شده بود، اما فکرش جای دیگری سیر می‌کرد. منتظر علامت هرمیونی بود و وقتی اسنیپ بالای پاتیلش ایستاد تا نگاه تمسخرآمیزی به محلول آبکی درون آن بیاندازد، هری اصلاً حرفهای او را نشنید. وقتی پروفسور اسنیپ برگشت تا به سراغ نویل برود و به آزار و تمسخر او بپردازد، هرمیونی به هری نگاه کرد و سرش را تکان داد. هری به سرعت پشت پاتیل نشست و از جیبش یکی از وسایل آتشبازی فردو جورج را درآورد و با چوب دستی به آن ضربه زد. وسیله آتشبازی شروع به فشفش و پتپت کرد. هری که می دانست چند ثانیه بیشتر فرصت ندارد، از جایش برخاست و پاتیل گویل را نشانه گرفت و با قوس بلندی آن را پرتاب کرد. وسیله آتشبازی درست وسط پاتیل گویل فرود آمد. مجنون گویل منفجر شد و به سر و روی همه پاشید. کسانی که قطره های محلول تورمزا رویشان ریخته بود جیغ می کشیدند. محلول تورمزا روی صورت مالفوی پاشیده بود و بینیش مثل یک بادکنک متورم می شد. گویل که چشمهایش به اندازه بشقاب غذاخوری شده بود، دستش را روی چشمهایش گذاشته بود و تلو تلو می‌خورد. در این میان اسنیپ می‌کوشید آرامش کلاس را برقرار کند و بفهمد چه اتفاقی افتاده است. هری در آن آشفته بازار هرمیونی را دید که آهسته و آرام از در بیرون رفت.
ساکت. ساکت. هر کسی که مجنون روش پاشیده بیاد اینجا و شربت ضد تورم بخوره. اگر بفهمم کار کی بوده؟
هری به مالفوی نگاه میکرد و میکوشید جلوی خندهش را بگیرد. مالفوی که بینیش به اندازه یک خربوزه کوچک شده بود و سرش در اثر سنگینی بینیش پایین آمده بود، با عجله به نزد اسنیپ رفت. نیمی از دانش آموزان به کندی و با سر و صدای زیاد به سمت اسنیپ می رفتند. عده‌ای دیگر که لبهایشان باد کرده بود و بزرگ شده بود نمی توانستند حرف بزنند. در همان لحظه هری هرمیونی را دید که آهسته وارد کلاس شد. جلوی ردایش برجسته به نظر می رسید. وقتی همه جرعه از محلول خونسا کننده نوشیدند و تورم سر و صورتشان فروکش کرد، اسنیپ به سراغ پاتیل گویل رفت و باقی مانده سیاه و مچاله شده وسیله آتش بازی را با ملاقه بیرون آورد. ناگهان همه ساکت شدند. اسنیپ زیر لب گفت
اگه بفهمم کی اینو انداخته، بی برو برگرد کاری میکنم که از مدرسه اخراج بشه. هری سعی کرد چهرهش را گیج و بهت زده نشان دهد. اسنیپ به هری خیره شده بود و برای هری هیچ چیز خوشایندتر از صدای زنگ نبود که 10 دقیقه بعد به صدا در آمد. هنگامی که با عجله به دستشویی میرتل گریان می رفتن، هری به رون و هرمیونی گفت: فهمید کار من بود. قشنگ معلوم بود. هرمیونی مواد جدید را به درون پاتیل ریخت و با شور و شوق شروع به هم زدن آن کرد و گفت: تا 2 هفته دیگه آماده میشه. رون برای آنکه هری را آسوده خاطر کند گفت: اسنیپ نمیتونه ثابت کنه کار تو بوده. چی کار میتونه بکنه؟ هری گفت: من اونو خوب میشناسم. میدونم یه جوری زهرشو میریزه. معجون کف کرده بود و قلقل میکرد. یک هفته بعد، هنگامی که هری، رون و هرمیونی از سرسرای ورودی می گذشتند، عده‌ای از دانش آموزان را دیدند که جلوی تابلوی اعلانات جمع شده بودند و کاغذ پوستی کوچکی را می خواندند که تازه روی تابلو نصب شده بود. شیمس فینیگان و دین توماس که هیجان زده به نظر می رسیدند، با اشاره سر آنها را فرا خواندند. شیمس گفت: یه کلوپ دوئل تشکیل شده. اولین جلسه‌ش امشبه. بعدم نمیاد دوئل کردن رو یاد بگیرم. ممکنه یکی از همین روزا به دردمون بخوره. رون گفت: چی؟ فکر کردی هیولای اسلیدرین میتونه دوئل کنه؟ اما خودش نیز با علاقه شروع به خواندن اعلامیه کرد. وقتی برای خوردن شام میرفتند، رون به هری و هرمیونی گفت: ممکنه به دردمون بخوره. موافقین که ما هم بریم؟ هری و هرمیونی نیز کاملا با او موافق بودند و بدین ترتیب ساعت 8 با عجله به سرسرای بزرگ بازگشتند. از میزهای طویل غذاخوری اثری نبود و به جای آنها سکوی طلایی رنگی در امتداد یکی از دیوارها به چشم می‌خورد. هزاران شمع بالای سرشان در فضا معلق بودند و سرسرا را نورانی می‌کردند. سقف سهرامیز بار دیگر همچون مخمل سیاه رنگی تیره و تاریک بود و بار دیگر اکثر دانش آموزان مدرسه در زیر آن گرد آمده بودند. همه ی آنها چوب دستی به دست داشتند و هیجان زده به نظر می رسیدند. وقتی به جمعیت شاد و سرزنده نزدیک شدند، هرمیونی گفت: معلوم نیست کی میخواد بهمون درس بده. یه نفر به من گفت فلیتویک تو جوونی قهرمان دوئل بوده. شاید استادمون اون باشه. هری گفت: فقط خدا کنه که. اما همین که گیدروی لاکهارت بر روی سکو قدم گذاشت، هری قرولندی کرد و جمله‌اش را ناتمام گذاشت. لاکهارت ردای بنفش تیره زیبایی به تن داشت و همراه او کسی نبود جز اسنیپ که ردای مشکی همیشگیش را پوشیده بود. لاکهارت دستش را در هوا تکان داد تا جمعیت را به سکوت دعوت کند و گفت: همه جمع بشین اینجا. جمع بشین. همتون منو میبینین؟ همه صدای منو میشنوین؟ عالیه. پروفسور دامبلدور به من اجازه دادن که یک کلوپ دوئل تشکیل بدم تا دوئل رو به همه شما یاد بدم، چون ممکنه مجبور بشین از خودتون دفاع کنین، همونطور که خود من بارها این کار رو انجام دادم. برای اطلاعات بیشتر در مورد این زمینه میتونین به کتابای من مراجعه کنین. لاکهارت لبخند زد و برق دندانهایش را به نمایش گذاشت و گفت: اجازه بدین دستیارم پروفسور اسنیپ رو بهتون معرفی کنم. ایشون به من گفت که چیز زیادی از دوئل نمیدونن و از روی جوانمردی قبول کردن با من همکاری کنن تا بتونیم قبل از شروع تدریس نمونه ای از دوئل کردن رو به شما نشون بدیم. جوانهای عزیز، باید بهتون بگم که هیچ جای نگرانی نیست. مطمئن باشین که بعد از این دوئل استاد معجون سازیتون صحیح و سالم خواهد بود. خیالتون راحت باشه. رون زیر لب در گوشه هری زمزمه کرد: چه خوب می شد اگه هر دوتاشون کار همدیگر رو تموم می کردن. اسنیپ لبه بالایش را جمع کرده بود. هری در عجب بود که لاکهارت همچنان لبخند می زد. اگر اسنیپ با آن قیافه به هری نگاه کرده بود، هری دو پا داشت، دو پای دیگر هم قرض می کرد و با سرعت از او دور می شد. اسنیپ و لاکهارت برگشتند و روبروی هم قرار گرفتند و تعظیم کردند. در واقع لاکهارت تعظیم کرد و بیش از اندازه دستهایش را در هوا تکان داد. اما اسنیپ با قیافه آزرده فقط سرش را تکان داد. آنگاه هر دو چوب دستی هایشان را بالا گرفتند و مثل شمشیر جلوی خود نگه داشتند. لاکهارت رو به جمعیت خاموش کرد و گفت: همونطور که میبینین چوب دستی هامون رو به حالت حمله به دست گرفتیم. با شماره 3 افسونمون رو اجرا میکنیم. البته هیچ کدوم از ما قصد کشتن همدیگر رو نداریم. هری به اسنیپ نگاه کرد که دندانهایش را اوریان کرده بود و زیر لب گفت: من که باور نمی کنم. 1, 2, 3 هر دو چوب دستی ها را در هوا چرخاندند و پشت سر خود را نشانه گرفتند. اسنیپ فریاد زد: اکسپلیاربوس! نور سرخ رنگ خیره کننده ای از چوب دستیش بیرون آمد و لاکهارت عقب عقب رفت. از روی سکو افتاد و پشتش محکم به دیوار خورد. سپس پایش لغزید و روی زمین ولو شد. مالفوی و بعضی دیگر از دانش آموزان اسلیدرین با خوشحالی فریاد کشیدند. هرمیونی که روی پنجه پا بلند شده بود و دستش را جلوی دهانش گرفته بود با صدای جیر جیر مانندی گفت: به نظر شما حالش خوبه؟ هری و رون یک صدا گفتند: چه اهمیتی داره؟ لاکهارت که تلو تلو می‌خورد از جایش برخاست. کلاهش از سرش افتاده و موهای مجعلش نامرتب شده بود. تلو تلو خورم بر روی سکو آمد و گفت: خب همونطور که دیدین این یه افسون خلع سلاح بود. چوب دستی من گم شد. آها، متشکرم دوشیزه براون. پروفسور اسنیپ، خیلی فکر خوبی کردین که این افسون رو به همه نشون دادین. اما اگه ناراحت نمیشین باید بگم کاملا مشخص بود چه قصدی دارین. اگه میخواستم خیلی راحت میتونستم مانع این کارتون بشم. اما فکر کردم نکته آموزشی خوبی برای بچه هاست. قیافه اسنیپ مرگبار شده بود. احتمالاً لاکهارت نیز متوجه او شده بود. زیرا گفت: خب دیگه نمایش کافیه. حالا خودم میام و شما را به گروه های دو نفری تقسیم میکنن. پروفسور اسنیپ میشه شما هم کمک کنید؟ آن دو از لابلای جمعیت رد می شدند و حریف ها را تعیین می کردند. لاکهارت، نویل و جاستین فینچ فلچلی را در یک گروه انداخت. اما اسنیپ قبل از همه خود را به هری و رون رساند و پوزخندی زد و گفت: بالاخره موقع جدا کردن دو دوست وفادار رسید. ویزلی، تو با فینیگان دوئل می کنی؟ پاتر. هری بی اختیار به سمت هرمیونی رفت، اما اسنیپ لبخند تلخی زد و گفت: نه، شما دوتا با هم نباشین. آقای مالفوی، بیا اینجا. میخوام ببینم با پاتر معروف چطوری تا میکنی. و اما تو، دوشیزه گرینجر، تو با دوشیزه بالستراد دوئل کن. مالفوی که پوزخند میزد با حالتی شق و رق جلو آمد. پشت سر او دختری از گروه اسلیدرین آمد که هری را به یاد تصویری در کتاب تعطیلات با عجوزه ها انداخت. دختر درشت اندام چهارشانهی بود که فک بزرگش را با حالتی ستیز جویانه جلو آورده بود. هرمیونی لبخند بیرمقی به او زد، اما او در جوابش واکنشی از خود نشان نداد. لاکهارت که بالای سکو برگشته بود فریاد زد: روبروی حریف بایستید و تعظیم کنید. هری و مالفوی که از هم چشم بر نمی داشتند و به زحمت سرشان را خم کردند آماده شدند. لاکهارت گفت: چوب دستی ها آماده؟ با شماره 3 وردتون رو بخونین و حریفتون رو خلع سلاح کنین. فقط باید حریفتون رو خلع سلاح کنین. نمی خوام اتفاق بدی پیش بیاد. 1, 2, 3